آیا این جامعه قصد رفتن داره یا نه؟ قصد داره به سمت کمال حرکت کنه یا نه؟ کسی که میخواد به سمت کمال حرکت کنه و هزینه‌شم بده، آیا ملت ما در مجموع نمیخوام بگه خب قشرهایی هستن که واقعا اینطوره، آیا در مجموع قشرهای ملت ما میخوان به سمت کمال حرکت کنن یا نمیخوان، و اگر میخوان که میخوان بایدن بخوان، آیا حاضرن هزینهشو بدن یا نه؟
این هزینه رو به زعم شما باید مردم بدن یا نه ما باید از جای دیگری مطالبه بکنیم؟
هر کسی باید قسم خودش از هزینه بده، از جمله از مردم. ببینید این فقط در مورد علم نیست، محیط زیست. آیا مردم ما میخوان تو محیط پاکی زندگی کنن؟ آیا حاضرن هزینه‌ش رو بدن؟ اقتصاد، آیا حاضرن هزینه‌ش رو بدن که در یه اقتصاد بهتر زندگی کنن؟ نظام، آیا میخوان کشورشون قدرتمند بشه و آیا هزینه‌ش رو حاضرن بدن؟ نمیدونم در هر حوزه. جناب عالی و دوستان به یه مطلب مهمی اشاره کردین و اونم نظام علت و معلوله. اگر یه جایی من یه نقصی ببینم، این نقص در قسمت‌های دیگه خودشون نشون میده. اگر مردم ما مادی بشن، اکثریتشون به پول اونقدر اهمیت بدن که شأنش نیست، خب جای دیگه خودشون نشون میده. شما دقت کنید، من موقعی که رئیس دانشگاه شریف بودم، مثلا یه مؤسسه بود که سوء استفاده میکرد از دانشجویان، خب از دانشجویان که به خصوص تازه قبول شدن در دانشگاه، به خاطر یه پول واهی مثلا یه کار عجیب غریب میکرد. من به وزارت علوم مراجعه کردم، قسمت حقوقیش. بار اول گفتن که بله ما رسیدگی میکنیم و چه اینها. باورتون میشه در از یک ماه اون مؤسسه خودش رو رسوند به وزارت علوم و با پولایی که خرج کرد وزارت علوم بر علیه من شد و بر علیه اون دانشجو. خب پول داره کار میکنه دیگه، این مشخصه مفسده است. و توی این قضیه متاسفانه یه چیز جدی‌تر براتون بگم. ببینید یه پله اون ورتر، کسی که مدرک دکترای ارشد یا هر چیزی داره، آیا اون مدرک که تازه رفته اومده پولم خرج کرده، آیا اون مدرک گویاست؟ آیا واقعا کسی که اون مدرک داره رو موضوع مسلطه؟ ما الان جامعه جوانی داریم که به هر حال اگر عزیزانمون متخصصینمون واقعا اون تخصصی که مدرکش میگیره داشته باشه، باید شغل ایجاد بشه، اقتصاد نوار بشه، چه نه. ولی نیست. عزیز من 4 سال رفته اومده، سر کلاس هم رفته، یه پله جلوتر هم میگم، مدرک هم گرفته، ولی چون در تمام این طول مدت دنبال مدرک گرایی بوده، درس اونطور که باید بخونه نمیخونده، استاد اونطور که باید دست میده نمیداده، اون مدرکی که حتی فیک نیست،
واقعیه،
ولی خروجی نداره. و چون خروجی نداره، هر کسی جرأت میکنه میگه این که رفتن مدرکشو گرفته اینو بلد نیست، خب منم پول میدم بلد نیستم. همون عزیز من که در واقع دانشجو منه توی کانادا رفت این کار میکنه، اون عربه چی فکر میکنه؟ میگه خب اونی که مدرکش فیک نیست وقتی سوادشو نداره، خب من با پول میگیرم، منو سوادش ندارم، پس منو اون فرقی با هم نداره. فرضاً 4 سال پول خرج کرده رفته اومده، من پول خرج کردم. اینه که ریشه این که مدرک گرایی و مدارک فیک در جامعه روش پیدا میکنه، اینه که اونی که فیک نیستم خروجی نداره. عزیزمون راجب حسابداری گفتن، من شرکت هایی داشتم، شرکت هایی کار میکردم، باورتون میشه 20 تا حسابدار عوض میکردم، بازم حسابدار کارش بلد نبود. مدرک حسابکاری داشت، حسابداری داشت، ولی کارش رو نمیتونست بکنه. و جالب براتون بگم، ما چون توی درسایی که توی دانشگاه داریم، اقتصاد هم جزء درسایی هست که آقای پیترز نامی هست که در واقع پلند دیزاین ان اکونومیکس، در واقع اقتصاد اینجور چیزا رو داره و درس میده، کتاب خوبی هم هست. من به جای رسیدم که چون هیچ حسابداری کارمون نمیتونست انجام بده، خودم این کتاب کاملا خوندم، جزئیات در بودم، شرکتی که خودم داشتم بر اساس این اصول حسابداری علمی نوشتم، حسابداری کردم. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ رفتم وزارت دارایی و دفاتر مالیاتیمو دادم، ممیز مالیاتی، گفت اینا چی چیه؟ گفتم اقتصاد حسابداری نوین علمی اینا. گفت اینا رو بردار بردار، من چیزا رو نمیفهمم، همین چیزایی که حساب داره که هیچی نمیدونن اینا رو بیارم من بفهمم. میبینه عمق فاجعه کجاست؟ میگو هر کی بگه هر چی بگن داد نمکش میزنن، وای وقتی که بگن داد نمک.
دستگاه مالیاتی ما،
مالیاتی ما ممیز ما میگن که بابا جو این کتابه نحوه محاسبه سود اینو میگه، نمیدونم مالیات اینو میگه. میگه اینا رو بردار بذار کنار، من اینا رو نمیفهمم. ممیز مالیاتی که اونم لیسانس حساب داریش از یکی از دانشگاه های خودت ایران گرفته دیگه، حالا فرق نمیکنه، شاید بیشتی باشه، علامه باشه، نمیدونم تهران باشه. مشکل خیلی بنیادی، باید بهش فکر کنیم و برخورد کنیم باش.
خیلی متشکرم آقای دکتر استاد. روز آمد با شماست.
روز آمد.
بریم سراغ اون آمارهای جذاب آقای شریفی. من امروز یه گزارشی آماده کردم در رابطه با قیمت‌های مقاله پایان نامه در مقاطع مختلف. الان میانگین قیمت برای یک پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در خیابان انقلاب بین 4 تا 6 میلیون تومانه، بستگی داره که چقدر منصف باشن،
بستگی داره این که مثلا
باز مهندسی باشن، رشته هاشون هم
فنی مهندسی باشه،
ولی به طور متوسط 4 تا 6 میلیون تومان.
مهندسی ارزان‌تره گرون‌تره؟ ما ببینیم
گرون‌تره.
گرون‌تر آقای دکتر استاد.
مقطع دکترا 8 تا 10 میلیون تومانه، برای مقاله بین 2 تا 3 میلیون دوستان باید هزینه کنن. اما یک نکته جالبی که هست، ولی برای ISI خیلی کار سختیه، یعنی کسی هم توی میدون انقلاب من ندیدم که ادعا کنه. چرا؟ چون احتمال اینکه داده سازی رو بفهمن خیلی زیاده و موفق نمیشن. اما مجلات داخلی هم جریان خیلی جالبی دارن آقای شریفی، چون تعدادشون کمه و دست یک سری استاد محدود هستن این مجلات داخلی هم، و یک شرطی داره که خودشون نمیتونن در مجله خودشون مقاله چاپ کنن، بیشتر بین خودشون رد و بدل میشه، یعنی شرایط به این صورته که
به شما
بله شما مقالتون رو تو مجله من منتشر میکنی، من مقاله شما رو تو مجله
حالا آوردیزی نکنیم.
و این هم از داستانهای جالب. اما یه خبرم چند روز پیش منتشر شده،
من بگم اینو اتفاقا ای روستازاد، من یکی از بخشایی که امشب میخوام در موردش صحبت بکنم همینه. ببینید خیلی الان اتفاق متداولی شده ویژه و خاصه بین برای بچه‌های دانشجوی دکتری ما که نوبت از این مجله ها میخرن، یعنی یه انحصاری به وجود اومده که اگر ما میگیم انحصار بده، اگر میگیم در هر جایی اگر انحصار به وجود میآید باید این انحصار شکسته بشود، یکی از همین بحثای انحصاری همین ماجراست و همین مسئله است که باید
بشه. من چیز بعد در بهتون بگم تو پرانتز، این حرفا رو من شورای انقلاب فرهنگی میزدم، معاون آموزشی وقت وزارتون گفت بنده خدا کجای کاری پکیج ارتقاء اساتید میفروشن. به من همچی من برق از سرم پرید،
من واقعا الان همین حسه که شما رو پیدا کردم،
یعنی یه استاد دانشگاه
پکیج ارتقای اساتید دانشگاه
که استادیار بشه دانشیار، دانشیار بشه استاد. گفتم آقای شرعتی تو داری این حرف رو میزنی، من اگه جای تو بودم آب بیشدم میرفتم تو زمین. ولی خب ایشون مهمان معاون آموزشی وزیر علوم وقت این حرف رو زد، خودش زد تو شورای عالی انقلاب فرهنگی. این درد من حالا از اون میگن دانشجو بره یه دونه مقاله ISI بگیره، پکیج ارتقاء استاد.
بریم خیابان امراهی.
خیابان همراهی.
امین حسین سید آقایی، قبل از اینکه پیغام بگی، پیغام مردم رو بگی، احمد سلطانی الان گفتش که اگه خیابون انقلاب بسته بشه مثلا واسه 2-3 روز، قشنگ 2-3 روز علم و دانش مملکت تعطیل میشه. خب بگو
آقای شریفی، شهاب دارابیان اومد از قیمت‌های میدون انقلاب گفت.
ببخشید افراد نکنیم
آقای دکتر.
توی همین دون وانفسای آلودگی کسانی هستن واقعا زحمت
بله بله اصلا منکرشون نمیشیم. این که ما تونستیم این که ما تونستیم توی این بله آقای دکتر ابن الدین هم گفتن این که تونستیم توی این چند سال این همه تولید دانش بکنیم، تجاری سازی دانش بکنیم که من فکر میکنم که خیلی مهمه، یعنی خیلی مهمه تجاری سازی دانش، یکی از اون نکته های بسیار بسیار مهمه. در واقع ما حاصل زحمت همه اونهایی هست که پاک درست و پاک دستانه دارن کار میکنن، دارن زحمت میکشن. این رو اصلا نمیخوایم بله
این همه رو به چوب نرونیم.
بله دقیقاً شهاب داروغه باید قیمتهای میدون انقلاب یعنی به صورت حضوری یه نفری بره بخواد پایان نامه بگیره رو بگه. من اومدم در یه تحقیقی کردم، الان سایت هایی هست که به صورت آنلاین میتونیم سفارش پایان نامه بدیم. یه سایتی الان نوشته که انجام پایان نامه، پاورپوینت دفاع، حتی پاورپوینت هم خودشون درست میکنن و 2 ساعت آموزش برای گرایش کارشناسی ارشد زبان انگلیسی حدود 3,300,000 تومان به بالاست که الان یه سایت دیگه من رفتم آره خیلی قیمتا خوبه. یه سایت هم رفتم خیلی هم طراحی شیکی داره این سایته که رشته و گرایش رو باید وارد کنیم، دانشگاه محل تحصیل، موضوع پایان نامه، مقطع پایان نامه، ساعت آموزش انجام پایان نامه. از الان شما توی سایت همه چی آماده می‌کنین و بعد واریز رو انجام میدین و من فقط یه دونه پیامک هم برای شما بخونم. خانم یا آقای
دو تا
می‌خونم. خانم آقای فرهزادی از تهران که از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم پیامک زدن برای ما نوشتن: سلام، خسته نباشین. خدا را شکر تهران قابلیت‌های زیادی دارد. مثلا می‌توانی در 4 راه ولیعصر لیسانس داشته باشی تا برسی به میدان انقلاب بشوی دکتر این مملکت. فقط کافی است پول در جیبت باشد. آقای خانم بابایی از تهران نوشتن: تا چند وقت پیش دلال‌های پایان نامه در میدان انقلاب یواشکی و با صدای آرام تبلیغات کارشون را می‌کردن. این روزها نه تنها آرام نمی‌گویند بلکه کارت ویزیت و بلندگوی اختصاصی هم دارن. هیچ کسی هم برایش مهم نیست.
خیلی متشکر شهاب دارابیان.
آقای شریفی، حالا یه بحث پایان نامه شد، من این نکته رو بگم. من یه گزارشی پارسال کار کردم به عنوان گزارش نمونه در جشنواره کتاب و رسانه مطرح شد در رابطه با اینکه حالا داریم در مورد پایان نامه ها صحبت میکنیم. یک سری ناشر هم ما داریم این روزها که شما موضوع میدید آقای شریفی، مثلا بله. میگید که من یه دونه کتاب غزل میخوام، حتی موضوعش هم مشخص میکنید که اجتماعی باشه، عاشقانه باشه و قیمتاش هم من تو این قیمت ها مال پارساله که من تو گزارشم آوردم. کتاب آیین همسرداری 200 صفحه 2,500,000، کتاب الفبای موفقیت 160 صفحه 2,300,000، تأثیر موسیقی بر اعصاب و روان 170 صفحه 2,400,000. یعنی شما میرین تو این انتشارات یه لیستی میذارن جلوی شما، بعد شرایط خاصی هم داره، کارت اهل قلم هم به شما میدن و وام اهل قلم هم به شما میدن. اینا مزایایی که رو اون کتاب با شما با 2,500,000 و اینا عجیب غریبه.
من درد داره اینو بگم که اون کسی که رفته تخصص گرفته و در نهایت مجبور شده که این اتفاق ها بیفته براش توی زندگیش واقعا درد داره و این صحبتایی که داره مطرح میشه، شهاب دارابیان یکی از خبرنگارهای مطرح حوزه ادبیات ماست و این رصدی که کرده و این نکته‌ای که داره میگه، خب خودش در واقع با ناشران زیادی در ارتباط، مسئولیت داره توی حوزه نشر ما و خیلی از نزدیک میدونه چه اتفاقایی داره میفته. ولی بازم تکرار میکنم، حرفایی که داریم میزنیم توی این برنامه در مورد همه صادق نیست. ما ادای احترام میکنیم به همه اونهایی که صادقانه دارن تلاش میکنن.
اصلا من فکر میکنم دغدغه این بحث و این موضوع هم اینه که حق اون آره، کسایی که دارن زحمت میکشن نادیده گرفته شده و باید از اونها دفاع کنیم.
دقیقاً. متشکرم شهاب دارابیان. یه بخشی رو بشنویم.
دانشجوی رشته عمران که 196 در مقطع کارشناسی ارشد پایان نامه خریده و این کار برایش 2,500,000 تومان آب خورده. او در مباحث آمارون مشکل داشته و فقط فصل‌های پایانی رو به بیرون سفارش داده. مریم این کار رو به پیشنهاد استاد راهنمایی خود انجام داده. او میگوید:
به استاد راهنما توضیح دادم که نوشتن 3 فصل پایانی برام سخته و اون پیشنهاد داد که اون رو خودم ننویسم.
دلایل زیادی باعث می‌شود تا دانشجوها پایان نامه بخرن. به علت اینکه توانایی پرداخت جریمه دیرکرد جلسه دفاع خود را نداشته مجبور شده پایان نامه بخره تا هر چه سریعتر دفاع کنه.
سوال من از شما اینه که وقتی باید حداقل به ازای دیرکرد دفاع یک شهریه ثابت به دانشگاه پرداخت کنیم، چرا نباید اون رو بخریم تا زودتر تموم شه؟ بنابراین پایان نامه‌ام رو به بیرون سفارش دادم و خودم در شرکتی مشغول به کار شدم، درآمدی کسب کردم و جریمه هم نپرداختم. بنابراین فصل‌های ابتدایی رو نوشت و باقی رو به بیرون سفارش دادم. هرچند پس از تحویل پایان‌نامه مجبور شدم اون رو ویراستاری کنم چون بی‌دقت نوشته شده بود.
حمیدرضا فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از اینکه کارشناسی ارشد شرکت کرده به شدت پشیمونه. او اعتقاد داره قبل از ادامه تحصیل چند مورد پیشنهاد کاری خوب داشته اما به علت شرکت در کارشناسی ارشد همه اونها رو رد کرد. در مورد شرایط فعلی خودش اینطور توضیح میده:
کارشناسی ارشد شرکت کردم و خودم پایان‌نامه‌مو نوشتم. این کارها وقت زیادی از من گرفت. بعد از فارغ التحصیلی هیچ کاری نتوانستم پیدا کنم و در حال حاضر 4 سال است که بیکارم. احساس میکنم زمانم را بیهوده روی پایان نامه نوشتن هدر دادم.
در این میان هستند دانشجویانی که نبود کار باعث شده به تا به سمت پایان نامه نویسی و انجام کارهای پژوهشی بروند. رضایی یکی از دانشجویان است که کارش همین است. او ادعا میکند که درآمد برخی از کارهای پژوهشی بالاست اما آنها را فقط به اعضای هیئت علمی سفارش میدهم و استادان هم کارها را به دانشجویان میدهند، فقط مبلغ کمی به آنها پرداخت می کند. رضا آهی میکشد و میگوید: در این میان هستند دانشجویانی که نبود کار باعث شده به تا به سمت پایان نامه نویسی و انجام کارهای پژوهشی برم. رضایی یکی از دانشجویان است که کارش همین است. او ادعا میکند که درآمد برخی از کارهای پژوهشی بالاست اما آنها را فقط به اعضای هیئت علمی سفارش میدهم و استادان هم کارها را به دانشجویان میدهند، فقط مبلغ کمی به آنها پرداخت میکنند.
به نظر من اگر مشکل اشتغال حل بشه، چالش پایان نامه نویسی هم کمتر میشه. کسی پایان نامه می نویسی که بیکار مشکل مالی داره؟
شب بخیر، خیابان فرصت رو گوش میکنید از رادیو گفتگو و ما داریم امشب در مورد چالش های پایان نامه فروشی، مقاله فروشی توی مقطع های مختلف صحبت میکنیم. آقای دکتر پیلوار
جانم،
یه نکته قابل توجه توی این آیتمی که الان شنیدیم این بود که اون خانم مریم، من خواهشم این از روی هدفون یا از روی هندزفری بردارین یا اگر از دستگاه دیگری غیر از تلفن همراهتون دارین صدای من رو میشنوین کلن اون رو خاموش بکنین، چون همین الان من بازگشت صدا دارم و شنونده ها اون اذیت میشن. ممنون میشم آقای دکتر پیلوار.
بله.
آقای دکتر
سوالتون رو اگه بفرمایید.
عرضم این بود که همین الان با این بخشی که شنیدیم، مثلا خانم مریم میگفت استاد به من گفته، گفت آقا سخت، چه کاری بخوای خودت بنویسی، بده بیرون برات بنویسن. یعنی استاد ما هم به این سمت و سو حرکت کرده. آقای پیلوار
بله بله، عرضم به حضورتون که این مشکلی که شما اشاره کردیم وجود داره ولی کثرت نداره. اونم ناشی از این هستش که ما بدون دلیل همه دانشجویان کارشناسی ارشد رو مجبور میکنیم که پایان نامه بنویسن. اگر ما این مشکل رو حل کنیم خیلی از این مسائل کاهش پیدا میکنه.
یعنی شما الزامی نمیبینین؟
نکته دیگه که در این خصوص هست، کیفیت پایین بعضی از دانشجویان هست که در کارشناسی ارشد قبول میشن. اگه ما استانداردها رو بالا ببریم این مثلا به اصطلاح کمک میکنه تا مشکلات کمتر بشن.
خیلی متشکرم.
یعنی داریم گزینه‌ای که طرف میتونه بدون پایان نامه صرفاً با آموزش مدرک ارشدش رو بگیره. اینه الان موجود داریم تو سیستم،
ولی خب چقدر فراگیره؟
کاملا آزاد، یعنی هر دانشجویی که بخواد حتی اگر پژوهش محور باشه میتونه شیفت کنه آموزش محور و فقط با کلاس دوره رو تموم کنه. این هستش همه دانشگاه.
همه رشته ها،
همه رشته ها در حد اطلاعی که من دارم.
و کی باید این انتخاب رو انجام بده؟
هر موقع میتونه، هم میتونه از اول بگه کلا من آموزش محور میام تو دفترش کنکور هست، هم وقتی که میاد دانشگاه میبینه نمیتونه پایان نامه کار کنه، میتونه شیفت بکنه به آموزش
محور. یعنی چند واحد اضافه تر باید بگذرونه،
چند تا درس اضافه تر و فارغ التحصیل.
خیلی متشکرم، نمیدونستم من این رو. آقای فضلعلی، ما اینجا واقعا با خلأ قانون مواجه هستیم یا نیستیم؟
عرض کنم به محضرتون که همطور که جناب آقای پیلوار هم توضیح دادن، خلأ قانونی نداریم، به ویژه از زمانی که این قانون جدید در واقع پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد، دیگه میتونیم بگیم خلأ قانونی آنچنانی نداریم، چون در این قانون ضمانت اجراهای تقریبا قوی و مؤثری پیشبینی شده. عرض کنم به حضور شما برای کسانی که مرتکب این نوع تخلف بشن، این نوع تقلب بشن و این کشف بشه، برای اشخاص حقیقی مجازاتی بین 36 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان جزای نقدی به همراه محرومیت از حقوق اجتماعی بین 6 ماه تا 5 سال که این حقوق اجتماعی هم حقوق بسیار مهمی هستن طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی، از داوطلبی در اقسام انتخابات، حتی انتخابات شورای روستای یک در واقع منطقه کوچک بگیرید روبه به بالا، عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب، عضویت در هیئت‌های منصفه، اشتغال به عنوان مدیر مسئول رسانه‌ها، استخدام در کلیه دستگاه‌های دولتی، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری، انتخاب شدن به عنوان داور، کارشناس، استفاده از نشان‌های دولتی، حتی تأسیس شرکت خصوصی و دایر کردن مؤسسات آموزشی و غیره، اینها جز محرومیت‌هایی هستش که در این قانون پیش‌بینی شده به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی بین 6 ماه تا 5 سال. در مورد اشخاص حقوقی هم که در قالب مؤسسه این کار رو انجام میدن، همین مجازات ها تقریبا دو برابرش از نظر میزان جزای نقدی وجود داره و هم میشه اموال اون مؤسسه رو از نظر قضایی مصادره کرد و هم میشه اون مؤسسه رو منحل کرد و عرض کنم خدمت شما حتی امکان انتشار حکم محکومیت هم وجود داره. و بنابراین از حیث ضمانت اجرا مشکل خاصی وجود نداره، منتها همطور که دیگر مهمانها هم فرمودن، آنچه مهمه جدیت در اجرای قانون هست. حالا قبل از اینکه بحث قضایی در واقع بخواد مطرح بشه، اولین نکته‌ای که به نظر میرسه اهمیت داره اینه که ما اگر در کشورمون اخلاق پژوهش رو ترویج بدیم و در واقع افراد رو هم در خودمون رو و بقیه رو عادت بدیم به حرمت نهادن به مالکیت فکری و به جای اینکه ارزش رو بدیم به مدرک تحصیلی، ارزش رو بدیم به تخصص واقعی، در این صورت میتونیم که میل دسترسی به آثار تقلبی یا مدارک تحصیلی کم ارزش که در واقع از نظر قانونی معتبره چون دانشگاه صادر کرده، جعلی نیست، ولی از نظر علمی پشتوانه ای نداره، یعنی اون کسی که دارنده این مدرک هست سواد و تخصص کافی رو نداره. ما اگر بتونیم با یک کار فرهنگی این میل دسترسی به این دسته از مدارک رو کاهش بدیم، این خیلی مؤثرتره تا اینکه بخوایم برخوردهای بعدی قضایی رو انجام بدیم. در این در مرحله اول. در مرحله دوم اونچه که باعث میشه کنترل بکنه و پیشگیری بکنه از این اتفاق ناگوار این هستش که استادایی که در واقع کار راهنمایی، مشاوره و داوری رو در دانشگاه ها انجام میدن، اگر نسبت به کار خودشون حساس و دقیق باشن، به راحتی میتونن آثار تقلبی رو کشف کنن. اگر دانشجوهای ما بدانند که در جلسه دفاع کاری رو که خودشون انجام ندادن بلکه دادن یه مؤسسه بیرون براشون نوشته توسط استاد راهنما و داور با مسامحه باهاش برخورد نمیشه و جلوی اون کار گرفته میشه، طبیعتاً میل پیدا نمیکنن برن هزینه هم بکنن و بعد در روز جلسه دفاع هم آبروشون از بین بره و هم اینکه عقوبت‌های انتظامی و مجازات‌های در واقع کیفری در انتظارشون باشه. مسلماً پرهیز میکنن از این کار. اما مسئله این است که ما متاسفانه مشاهده میکنیم در جلسات دفاع، من چون خودم مکرر پیش آمده که در این جلسات دفاع حضور داشتم، که متاسفانه برخی، حالا نمیگیم همه، برخی از اساتید ما اون حساسیت لازم رو ندارن و جلسات دفاع الان تبدیل شده به یک جلسات کاملا فرمالیته و تشریفاتی. من یه روز یه دانشگاهی بودم، فکر میکنم که تقریبا هر 15-20 دقیقه یک بار، یعنی در طول یک ساعت، در یک اتاقی که مثلا تخصیص داده شده بود برای دفاع پایان نامه، 3 پایان نامه پشت سر هم تصویب میشد. مرتب این اتاق پر و خالی میشد، 7-8 نفر داخلش در واقع جمع میشدن که اون 7-8 نفر هم همون استاد راهنما و مشاور و داور و نماینده تحصیلات تکمیلی و دانشجو، نهایتا همسر و مثلا فرزندانش. یک جلسه خیلی سریع با عجله برگزار میشد، نوبت به جلسه بعدی. خب تا وقتی که این فرهنگ هست و آنچنان در واقع دقتی، وسواسی، حساسیتی در کنترل آثار غیر اصیل در دانشگاه‌های ما وجود نداره، طبیعتاً اینا هم هست. و حتی اگر ما حالا این قانون رو بذاریم، وضع بکنیم که آقا اگر کسی تقلب کرد و ما در واقع آثار علمی غیر اصیل تولید کرد، ما باهاش برخورد میکنیم، این اثر بخشی نداره، برای اینکه کسی پیدا نمیکنیم که باهاش برخورد بکنیم. این اتفاق میفته ولی ما کشفش نمیکنیم، به راحتی از کنارش عبور میکنیم با مسامحه و هیچ جایی هم گزارش نمیشه، جایی هم منعکس نمیشه که انهو همه چیز به روال صحیح انجام شده. خب تا زمانی که این رویه هست، این اقدامات هم هست، یعنی اون مراکزی که تو میدان انقلاب و خیابان انقلاب و دور و اطرافش و جاهای دیگه دارن کار میکنن وجود دارن. حالا نهایتش اینه که هر از گاهی یه طرحی بذارن، 4 نفر از وزارت بهداشت و وزارت علوم به عنوان کارشناس و بازرس و ضابط به همراه مامورین نیروی انتظامی برن 4 نفر هم دستگیر کنن، این خیلی اثر بخشی. نهایتش اینه که اون افراد یه مقدار جاهاشون عوض میکنن، یه مقدار فعالیتاشون رو مخفی تر میکنن، یه مقدار هم نرخ خدماتشون رو بالا میبرن. ولی از اون ور تا زمانی که اساتید ما در دانشگاه ها روی این مسئله در واقع جدیت ندارن و سخت گیری نمیکنن، همچنان این میل به دسترسی به آثار غیر اصیل وجود داره.
خیلی متشکرم. من یه مقداری کیفیت صدای دوستان رو پایین دارم، حالا اگر امیدوارم که این مشکل برطرف بشه، این بازگشت صدا حل بشه به نوعی، چون فکر میکنم هم من اذیت بشم هم دوستانم مخاطب و شنونده ما. آیه دکتر ابن دین، من میخوام یه بحثی رو مطرح بکنم که یه مقداری به نظرم میاد که نیاز به ظرافت بیشتری داره. دانشگاه نسل دوی ما به نظرم میاد که کم در واقع مقصر نبود توی این اتفاقها. حالا فکر میکنم شما آقای دکتر استادزاده، یک شب باهاتون صحبت میکردم اتفاقا موافق بودید، میگفتید که مسیری که دانشگاه ما طی کرده تا الانی که داریم میرسیم به دانشگاه نسل 3 مسیر درستی بوده و
در مجموع بله.
آره، ولی خب این دانشگاه نسل 2 به نظر میرسید که یکی از آفتهاش همین مسئله باشه، دانشگاه پژوهش محور، دانشگاهی که برای استادش چیزی که در واقع مهمه و در اولویت قرارش میده اینه که مقاله داشته باشه، نمیدونم کتاب داشته باشه، حالا اگه اشتباه نکنم یه چیزی حدود مثلا 300 هزار تومان هر مقاله میتونست در واقع روی پای حقوق اثر بذاره، یه سری 280 هزار تومان یا 380 هزار تومان، یه سری اتفاق این مدلی وجود داشت.
ببینید، من بیش از 30 سال معلمی میکنم و درس‌های خاصی رو هم توی این 30 سال دادم. به عنوان یه نفری استادی که در حال تجربه شخصیش داره میگه، من تو این درس‌ها فرایند بی‌سوادتر شدن دانشجو رو دارم میبینم. تجربه شخصی من، نمیدونم دکتر روستا آزاد این عرضه من رو تایید میکنن یا نه.
آقای دکتر تایید یعنی... میکنید یا خیر؟
در مجموع بله، در مجموع.
خب آقای دکتر من... پیلوار شما چطور؟
بله بنده هم تایید میکنم.
خب ببینید، حالا همین یه مسئله رو، این مسئله که عرض کردم، اگه بخوایم واشه کافیش کنیم، ببینید تعداد زیاد دانشجو الان هیچ فارغ التحصیل دبیرستانی بدون دانشگاه بدون صندلی نمیمونه.
معنی یه جا بالاخره پیدا